محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، دوستانی که برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید و هم اکنون با برنامه مهر و قهر همراه هستید. با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی، بحث نظام ارتباطی اسلام را با توجه به دو مقوله مهر و قهر پی میگیریم. استاد خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز دارم.
خواهش میکنم. بحثی که در چند برنامه اخیر خدمت حضرت عالی مطرح میکردیم و از توضیحات بسیار مفیدتون استفاده میکردیم این بود که شیطان در حقیقت در نظام ارتباطی اسلام وارد میشه و اخلال ایجاد میکنه و حب و بغض انسان رو از مسیر صحیحی که خدای متعال مشخص کرده منحرف میکنه و در یک مسیر ناصحیح قرار میده. به بعضی از این موارد حضرت عالی اشاره کردید. به عنوان مثال ارزش ها رو اونقدر مقدس میکنه که دیگه از دسترس انسان خارج میشه و به گونه ای مطرح میشه که اصلا ما نمیتونیم به این ارزش ها دسترسی پیدا بکنیم، در صورتی که واقع قضیه این گونه نیست. یا به اسم کرامت انسانی تعادل انسانی رو به هم میزنه، ارزش ها رو به جای این که در انسان یک حالت ملکه پیدا بکنه تبدیل به یک عادت در انسان میکنه و راه های دیگه که حالا حضرت عالی بهش اشاره کردید. ما انشاءالله میخواییم مباحث کامل این موضوع رو، یعنی راهکارهایی که شیطان بر انسان وارد میشه و این ارزش خدادادی رو در مسیر غیر صحیح قرار میده رو از زبان حضرت عالی بشنویم و در حقیقت بحثتون رو که در فرصت‌های قبل ناتمام مون ما تکمیلش در این برنامه بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یه خلاصه خوبی رو حضرت عالی اشاره کردید که بحث انشاءالله سر خط باشه و من هم یه اشاره به بحث بکنم که ما بحث رو از مهر و قهر و روابطی که بر اساس مهر و قهر تو نظام دینی و ارتباطات ما شکل میگیره آغاز کردیم. بحث رو به ابتدای بغض رسوندیم که اولین مرتبه با تمرد شیطان از امر الهی نسبت به سجده بر انسان شدت گرفت و آغاز شد و از همونجا شیطان به عنوان دشمن بزرگ انسان قسم جلاله یاد کرد که به هر صورتی که از انسان رو به زمین بزنه و نگذاره به اهدافش برسه و لذا به خاطر همین بغض شدید شیطان که از قبل از خلقت انسان و قبل از خلقت هر فرد دخالت میکند و وسوسه میکند تا این مزاج معتدل شکل نگیره، تا بعد از این که دوران حمل هست در اونجا هم دخالت میکند تا این مزاج از حالت اعتدال به انحراف کشیده بشود، بعد از تولد و تا پایان عمر تا لحظه احتضار دنبال این است که این انسان رو از اون حقیقت متعالی خودش دور بکنه، لذا دشمنی با این کینه‌ورزی و با این شدت و جد در کار در کنار ما قرار داره و رابطه ما رو خدای تعالی فرموده از ابتدا که باید کینه این شیطان و حیله های این شیطان رو بشناسید و بدونید تا بتونید در امان باشید، و الا اگر کسی با آرامش و راحتی بخواد در کنار این شیطان خودش رو قرار بده، به راحتی او رو طعمه خودش میکنه و به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام ابتداءً در وجود او تخم گذاری کرده و بعد این تخم ها رشد کرده به طوری که کم کم جوجه و پرنده و بعد کم کم رشد میشه به طوری که این حقیقت کاملا خود شیطان مجسمی میشود، یعنی انسانی که شیطان میشه، شرک شیطان، ریسمان های شیطان به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، که خود این باعث میشه که دیگران رو شکار کنه شیطان. تا این حد دشمنی شیطان جلو میره و به هیچ چیزی هم راضی نمیشه، یعنی این گونه نیست که اگر کسی تبعیت از او کرد در این تبعیت راضی باشه. در مقام بیان حیله های شیطان بودیم و مقداری از اون و تعدادی از اون رو بیان کردیم. از جمله یکی از راهکارهای دیگری که شیطان خوب استفاده میکند که چون شیطان راهکار خلقت رو خوب میشناسه و میداند که تغییر در نظام خلقت بسیار تدریجی و آرامه، رعایت شیوه مهندسی رو در تغییر میکنه، یعنی اینقدر عجله نمیکنه که کارش به نتیجه نرسه. برخلاف ما که گاهی دنبال یه تغییر و یا اصلاحی که هستیم، اینقدر سرعت در تغییر رو برای خودمون در نظر میگیریم که اگر یه خورده کند بشه یا دیر نتیجهش آشکار بشه ناامید میشیم، لذا زود به ناامیدی میرسیم. ولی شیطان حتی اینقدر به این مسئله با تحمل و صبر برخورد میکند که به برخوردهای نسلی هم حاضره، به زاویه‌های یک درجه‌ای هم راضی میشه. لذا یکی از راهکارهای شیطان رعایت شیب مهندسی در تغییره، یعنی کاملا با تدریج صبورانه و با خلاصه خیلی آرامش صبر میکند و حوصله به خرج میده تا تغییرش ذره ذره اثرش آشکار بشه و هیچ عجله‌ای در اینکه زودتر دیده بشه ندارد. یکی از راهکارهای دیگرش این است که به خاطر اینکه عکس العمل ها رو چک بکنه یا ارزش ها رو از اون قداستشون بریزه، گاهی شبهه رو بدون اینکه بخواد اصرار بر شبهه داشته باشه ایجاد میکنه. یه شبهه ای رو الغا میکند از طریق انسانی، از طریق کسی، بدون اینکه برای این بخواد پافشاری و اصرار بکنه. الان تو شبکه‌های مجازی ما ببینید این مسئله خیلی اتفاق میفته که گاهی یه شبهه رو فقط مطرح میکنن، طرف هم که مطرح میکنه قصدش این نیستش که شبه اندازی بکنه، گاهی که انه یه چیزی شنیده نقل میکند تا یه کسی جوابش رو پیدا بکند، ولی نقل این توی شبکه مجازی و سرتاسری که قدرت جواب برای همه ممکنه ایجاد نشه، این ایجاد شبهه کم کم لغ میکنه اون اعتقاد رو، یقین رو کم کم متزلزل میکند. لذا گاهی به همین راضیه که یه شبهه بدون اصرار فقط مطرح بشه. گاهی اینا رو تونتون میگم که دیگه زودتر پیش بریم، یه حملاتی رو به صورت تند انجام میده که این حملات تند به یکی از ارزش‌ها یا اون نقاط مقدسی که تو وجود انسان یا یقینی که تو وجود انسان هست، یه حمله تند و چک کردن عکس العمل انسان نسبت به این حمله تند که عکس العمل او رو ببینه چیه، که این با این ارزیابی میتواند مراحل بعدی حرکت خودش رو آغاز بکنن. خب شما دیدید یه کسی مثل امام وقتی که سلمان رشدی توهین کرد به جریان نبی ختمی، امام رحمت الله تو همون جریان قبول قطعنامه بود که ما تازه قطعنامه رو قبول کردیم، دشمن احساس میکرد که ما در تزلزلیم و الان بهترین موقع است که بخواد چیکار بکنه، این مسئله رو مطرح بکنه و قطعا ما موضع نمیگیریم. لذا دشمن شروع کرد چک کردن که عکس العمل ما رو نسبت به مقدس ترین ارزش ما که نبی گرامی اسلام بود توهین کردن، که امام خلاصه واقعا یک رجل شجاع، یک رجل آزاده، یک رجل الهی که با تمام الهیت در همون دورانی که به ظاهر دوران ضعف ما محسوب میشد، بالاترین فتوایی رو که ممکن بود تو نظام جهانی بده، بالاترین فتوایی رو که به تعبیر در حقیقت بعضی ها دستور جهانی تعیین کرد، یکی از جامعه شناسا نقل کرده بود که کشوری ابر قدرته که میتواند دستور جهانی تعیین بکند، به طوری که همه کشورهای دیگه نسبت به اون حرفی که او میزنه عکس العمل نشون بدن، موافقن یا مخالفن عکس العمل داشته باشن. این کشور به صلاح قدم برداشتنش به نحو ابرقدرتانه است، این نگاه این. لذا میبینید امام اونجا وقتی فتوای سلمان رشدی رو نقل کرد، همه کشورها موضع گرفتن و حتی خیلی‌ها ایران رو مورد توبیخه، ولی امام یک ذره از این کوتاه نیامد. چرا؟ چون میدونست که این ابتدای حرکتیه که دارن چک میکنن که اگر اینجا این حمله تندو کردن امام ساکت میموند، بعد از اون نقشه های اونها چی میشد؟ تازه اجرایی میشد. اما نقشه امام نقشه اونها رو در همون گلوگاهش خفه کرد، نگذاشت که مفصل بشه. لذا یکی از کارهای شیطان تو وجود ما همین است که حملات تند رو گاه گاهی ایجاد میکند تا عکس العمل های ما رو ببینه، که اگر عکس العمل نشون ندادیم خود به خود حمله بعدی تندتر میشه.
بله.
و اگر این حمله مقابلش کردیم و در مقابلش ایستادیم، قطعا به خاطر اینکه این عکس العمل و مقابل اون حرکت ایستادن به نفع اهل ایمان تمام شده، از حالا بعد دیگه جرئت نمیکنه به این راحتی مخالفت اینجوری بکنه.
خیلی متشکرم. مورد خوبی حضرت علی بیش دست گذاشتید جناب استاد آبدینی، چه در اون موردی که یک القای شبهه میشه بدون اینکه بر اون اصرار رو پافشاری کنه، و چه در موردی که حمله تندی رو به یکی از ارزش‌های ما انجام میده، بعد عکس العمل ما رو نظاره میکنه که ما چه کار میکنیم، چه واکنشی نشان میدیم. در همه اینها شیطان دنبال اون نوع واکنش ماست، یعنی اون تعیین کننده میشه، درسته؟
بله دیگه. یعنی اگر تو ارزیابیش به این رسید که این واکنش جدی نبوده، قطعا مرحله بالاتر رو دستور کار خودش قرار میده، چون هدفمند این کارو داره میکنه.
بله.
اما اگر واکنش جدی بود، این واکنش جدی خودش ایجاد زنده شدن اون ارزش رو میکند. یعنی تا وقتی که جریان سلمان رشدی پیش آمد، توجه به نبی گرامی اسلام شدت پیدا کرد و دفاع از نبی گرامی اسلام در بین مؤمنین شد. لذا اگر ما وظیفمون رو درست انجام بدیم در مقابل این حرکت ها، قطعا همین حرکت های دشمن و شیطان تبدیل میشه به یک حرکت در حقیقت قویی که میتواند ارزش ها رو احیا بکند و پررنگ بکنه ارزش ها رو.
اگر ما بخوایم مسئله رو از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم، ممکنه سوال رو اینطوری مطرح بکنیم که خب چه افرادی در این گونه موارد عکس العمل بهتری نشون میدن، عکس العملی که مورد خواست و رضایت شیطان نیست، برعکس اون هست. اگر موافق باشید ما یه فاصله کوتاهی رو بگیریم، توضیحات حضرت علی در این باره بشنویم.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
بسیار ممنونم از شما دوستان گرامی که با برنامه مهر و قهر از رادیو سراسری معارف همراهید و صحبت‌های خوب استاد ارجمند، کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین آبدینی رو میشنوید. در خصوص دخالت‌های شیطان در نظام ارتباطی انسان صحبت می‌کردیم، با استفاده از اینکه ما به هر حال در فطرت خودمون بحث حب و بغض رو داریم و خدای متعال این غریزه انسانی رو در یک مسیر صحیح و ارزشمندی قرار داده، شیطان میاد اخلال ایجاد میکنه و میخواد در اون مسیری که خودش میخواد قرار بده. جناب استاد آبدینی به بعضی از این راهکارهای شیطان اشاره کردن، از جمله الغای شبهه بدون اینکه بر اون اصرار و پافشاری کنه، و همینطور گاهی حملات تندی رو به ارزش‌های ما انجام میده و بعد عکس العمل ما رو نگاه میکنه که اگر عکس العمل ما عکس العمل خوبی باشه و در مقابل آن بیستیم، قطعا شیطان مایوس و ناامید خواهد شد. خب سوال این بود که چه افرادی میتونن اینجا عکس العمل خوبی داشته باشن و شیطان رو مایوس کنن. با توجه به صحبت استاد آبدینی میخوایم پاسخ این سوال رو هم بشنویم.
قطعا افراد در مقابل این شبه ها همه یکسان نیستن. بعضی ها در حقیقت رصد کننده باید باشن تو جامعه اسلامی همیشه، که هرچند این تکلیف مربوط به همه است که باید مراقب باشن که مورد این توطئه قرار نگیرن، اما بعضی از افراد به عنوان پرچمداران رصد کننده هستن. یعنی به جوری حرکت میکنن که شیطان همون آغاز حرکتش که داره میکنه این تا آخرش رو میخونه. این رصد کرده، این کاملا بصیرت دارد. بصیرت این به گونه ایست که ممکنه اگر کسی دیگری نگاه بکنه بگه الان برای ما صلاح نیست که در دوره که قطعنامه 598 رو قبول کردیم، تازه صلح رو امضا کردیم، حالا یه کسی یه حرفی زد توی گوشه ای از عالم، چرا ما بزرگش بکنیم؟ چرا ما خودمون رو درگیر بکنیم؟ هیچی نگیم، جواب در حقیقت بدی، در حقیقت با سکوت. ممکنه کسی این گونه، اما او نفهمیده که این یه رصده، یه کار مطبوعاتی کلانه. وقتی داره در حقیقت یه کاری رو به صورت جهانی انجام میده، دنبالش این است که برنامه بعدیش رو اجرا بکنه. یعنی اگر این گرفت، سرعت میده به تغییر. یعنی شیطان بعد از اینکه این حرکتش نتیجه بخشید سرعت میده به تغییرات بعدی، سنگرش میاد جلوتر، سنگر جلوتری برای او قرار، و ما بازی سنگر بریم عقبتر، یعنی هی عقب نشینی. لذا اونایی که تشخیص نمیدن گاهی نگاه فردی دارن، نگاه جهانی قوی ندارن، بصیرت بالا ندارن، این حرکت ها رو دنبال جوابش هم نمیرن. یا حتی وقتی امام جواب داد خیلی همون موقع تخته کردن و گفتن که امام کار صحیحی نکرد. چرا؟ چون این درگیری بیشتر با ما ایجاد کرد. ولی تو دراز مدت دیدیم اصلا یه طرح کلان بوده که هرگاه ما توی مسئله یه خورده عقب نشینی میکردیم، بعد با جریان کاریکاتورهایی که تو جریان دانمارک اون نشریات انجام دادن که همین عمل رو دوباره به نحو دیگری تکرار کردن، و یا وقتی که در حقیقت اون نشریه‌ای که
تصاویر مهم رو پخش
کرد، بله تصاویر که اینا هر کدام از اینها دنبال این بودن که این ارزش‌ها در جامعه اسلامی ریخته بشه و اون حالت ارزش‌گذاری که بین مؤمنین داشته و براشون اهمیت داشت، این وقتی که ریخته شد خود به خود دیگه این یه حالت سستی پیدا میکنه و تو مرتبه بعدی دیگه اون قدرت دفاع رو نداره. اما اگر انسان تو اینجا حساسیتش رو برد بالا، بلکه همین مسئله وقتی با پیام امام و حرکت امام که گفت او رو بکشید، ترور بکنید، هر جا کسی پیداش بکنه بکشش، یعنی یه فتوایی که با نظام حقوق بشر امروزی به ظاهر جور در نمیاد، اما تو نظام دینی ما کسی که به نبی الهی، به ولی معصوم الهی جسارت و اهانت بکند عمدن، حتما در حقیقت حکم او قتل است. امام با شجاعت این حکم رو اعلام کرد و پاش هم وایساد و جهانی هم همین باعث احیای ارزش ها شد. تو تمام کشورها ایران رو و شیعه رو به عنوان مدافع نبی اکرم دیدن و همین گرایش بسیاری رو به در حقیقت اسلام و شیعه ایجاد کرد، با اینکه دشمن دنبال این بود که همین رو ضربه قرار بده. پس اگر ما وسط میدان آمدیم و در روایت دارد اگر کسی ترک کرد یه وظیفه ای رو به خاطر اینکه نکنه صدمه ای بر او وارد بشود، بیش از اون ضرر خواهد کرد اگر کوتاه بیاد. لذا امام اینجا کوتاه نیامد و این پرچمدار بودن و امام بودن اینجا آشکار میشه. اگر امروز رهبری رصد میکنه، مثلا جریان نفوذ رو مطرح میکنه که دشمن داره ما رو کرخ میکنه، ما رو بی‌حس میکنه، با جریان برجام میخواد به گونه ای انجام بده که ما احساس بکنیم الان دیگه رابطه ها باید گل و بلبل باشه، الان باید رابطه ها به راحتی ما ارتباط برقرار کنیم. اما کی میتونه اینو بفهمه که دنبال حرکت اونها چقدر نقش خوابیده که چند بار به تعبیر بعضی ها تا حتی یک ماه پیش 70 بار مقام معظم رهبری تو طول امسال بحث نفوذ رو مطرح کرده. یعنی نشون میده که از یک رصد کننده قوی و بصیر که نشسته داره کلان مسائل رو نگاه میکنه، حرکت های دشمن رو میبینه، حرکت های شیطان رو میبینه، ما رو نگاه میکنه، وضعیت خودی رو نگاه میکنه، میفهمه که نقش کجاست الان و به چه صورتیه. لذا میبینید با شجاعت تمام و با قدرت تمام و با شدت تمام اعلام میکنه که الان وقتی است که دشمن دنبال نفوذه و الان وقتی است که دشمن از حیثیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در حقیقت مختلف میخواد در حقیقت با ارتباط نفوذ ایجاد بکنه. پس باید مراقب باشیم اگر این پرچمداران بصیر کم در حقیقت ظاهر بشن یا تبعیت نشن، یا کم باشن یا تبعیت نشن، باشن ولی تبعیت، اون وقت ضرری که ما میکنیم غیر از خودمون رو نباید ملامت بکنیم. لذا الان ایشون یه همچین مسئله‌ای رو داره بیان می‌فرماید، از جمله همون حملاتی است که شیطان داره می‌کنه، منتها به نحو نرم، به نحو کاملا نرم، به عنوان رابطه اقتصادی، به عنوان روابط بهتر، به عنوان محبت، به عنوان روابط بیشتر و ارتباط بالاتر.
بسیار خوب استاد، مثال‌هایی هم که از حضرت‌علی بهش در خلال بحث اشاره می‌کنه کاملا به روز هست و دغدغه‌های مقام معظم رهبری به عنوان یک کارشناس خبره مسائل فرهنگی در این موضوع کاملا نمایان هست که جلوی نفوذ دشمن رو در حقیقت در نظام ارتباطی اسلام با ترفندهای شیطانی که اونها به کار می‌بندن، ایشون با این راهکارهایی که نشون ما میده گرفته. و بحث اخیر حضرت آقا هم همین جلوگیری از نفوذ دشمن بود که کاملا ایشون در سطح کلان این موضوع رو شناسایی کردن و مکرر برای همه، حالا همه که میگم مردم که خب گوش به فرمان هستن، به ویژه مسئولان و دستندرکارانی که باید دنبال مواردی بگردن که دشمن داره نفوذ پیدا میکنه اونها رو سد بکنن، آقا به هر حال خط رو مشخص کردن.
متاسفانه تو اینجور موارد گاهی پیش میاد که اخیراً مثلا انسان میبینه بیشتر شده که وقتی آقا یه خطی رو معلوم میکنند، به جای اینکه مثل اقتصاد مقاومتی که بیان کرده ایشون که راهکار مقابله با دشمن اقتصاد مقاومتی، به جای اینکه به اقتصاد مقاومتی پرداخته بشه، همه گفتگوی از اقتصاد مقاومتی میکنن.
همه حرف اقتصاد مقاومتی رو میزنن، یعنی حتی اونی که مخالفه میبینه بهترین است که بگه اقتصاد مقاومتی حق خوبه اما انجام نده. یعنی بهترین راه این است که آدم بگه الانم بحث نفوذ متاسفانه آدم میترسه که به این مبتلا بشه که همه بگن نفوذ، هر کی مصاحبه میکنه بگه نفوذ، هر کی بگه باید ترس از نفوذ داشت، هر کی بگه باید برنامه، اما برای نفوذ و راهکارهایی که جلوی این رو بخواد گرفته بشه، کسی یکی از راهکارهای شیطان همینه که انسان رو به حرف و مفهوم فقط بکشونه، همونجور که قبلا عرض شد، نه به مصداق، در حد مفهوم گفتگو زیاد بشه، همه بگن، و وقتی هم گفتگو زیاد شد انسان احساس آرامش میکنه، فکر میکنه که تقریبا همه نیروها بسیج برای جلوگیری از اینه، دیگه بقیه مردم خیالشون راحت میشه، دیگه خودشون رصد نمیکنن، در حالی که مردم و همه شخصیت های فرهنگی، دولتی، سیاسی، اقتصادی همه باید رصد کردن کارشون باشه و هیچ کسی فکر نکنه که دیگری داره این کارو انجام میده و برنامه‌ریزی میکنن.
خیلی ممنونم، استاد بسیار مفید حضرت علی جناب استاد آبیزینی. دوستان گرامی، مباحث برنامه مهر و قهر رو در موضوع راهکارهای شیطان برای انحراف از مسیر ارتباطی که خدای متعال مشخص کرده، ارزش‌هایی که در نظام مهر و قهر یا حب و بغض مشخص شده، شیطان با این راهکارها میخواد از این مسیر ما رو منحرف بکنه. استاد آبیزینی این موارد رو دارن تبیین میکنن، هرچه این موارد رو ما بهتر بشناسیم بر حال با دیده باز دقت میکنیم و دوچار این موارد نمیشیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله بحث رو با استاد پی خواهیم گرفت.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
عزیزان شنونده، از وقتی که به برنامه مهر و قهر رادیو معارف اختصاص دادید بسیار ممنونیم و از حوصله‌ای که نسبت به مباحث به خرج میدید. قطعا نکات خوبی که استاد آبدینی درباره نظام ارتباطی اسلام مشخص میکنن قابل استفاده و بهره برداری است. در خدمت حضرت علی هستیم. حاج آقای آبدینی، میخواییم راهکارهایی رو که شیطان میاد نظام ارتباطی ما رو به هم میزنه، اینها رو از زبان حضرت علی بشنویم و استفاده کنیم.
یکی از راهکارهای دیگری که شیطان معمولاً به کار میگیره، روح ارزش‌ها رو میگیره ولی کن قالبش رو خوب حفظ میکند. اگر بخوایم به این کلام رهبری تو این مسئله استناد بکنیم، ایشون چند بار داشتن راجع به صورت و سیرت، صورت و سیرت‌های انقلاب. ایشون یه ارزش‌هایی رو به عنوان صورت‌های انقلاب و یه ارزش‌هایی رو به عنوان سیرت انقلاب مطرح کردن. به خصوص یکی از صحبت‌هاشون اگر اشتباه نکنم در دانشگاه علم و صنعت که بار تشریف برده بودن، اونجا بحث صورت و سیرت رو مفصلاً بیان کردن و به ما اونجا خوب توضیح دادن که گاهی صورت‌ها و قالب‌ها خوب پیش میره اما سیرت و ارزش‌ها گاهی تهی میشه. لذا می‌بینیم تو برهه‌های مختلفی از دوران انقلاب ما و نظام ما، خیلی از اوقات بعضی از ارزش‌های ما ظاهرش خوب باقی مونده، حتی ممکنه وزارتخونه‌ای به عنوانش مثلا تأسیس شده، اما می‌بینید تو عمل، مثلا می‌بینید توی برهه‌های وزارت ارشاد عنوان وزارت ارشاد داره. توی دوره‌های این گونه بود که به جای اینکه ارشاد کارش باشد، رشد دادن کارش باشد، می‌بینید تبلیغ و ترویج تنها موسیقی و اون ارزش‌هایی بود که با اون روح و نگاه دقیق اسلام اقلن همراهی نداره، اگر مخالفت نداره همراهی هم نداره. لذا تبلیغ و ترویج به عنوانی که این میخواد راهکار وزارت ارشاد ما باشد، که انهو این وزارت، وزارت امر به معروف ماست، نهی از منکر ماست، اگر این کار رو به عنوان کار خودش ببینه و تعریف کنه، این در حقیقت صورت حفظ شده، وزارت خونه با بودجه عریض و طویل برای این قرار داده شده، اما نتیجه‌ای که بر این پیدا شده نتیجه‌ای در حقیقت درستی نبوده. ایشون از این مسئله به شدت در حقیقت اظهار نگرانی می‌کردن که در خیلی از برهه‌ها صورت‌ها خوب خودش رو حفظ کرده اما سیرت‌ها محقق نشده. یا مثلا سیرت‌ها رو که ایشون مثال می‌زد، مثل عدالت طلبی می‌فرمود، عدالت طلبی جز سیرت‌های اساسی این کمک به در حقیقت مستضعفان جز سیرت‌های ماست. نمیشه ما با خاطر قالب‌های صورت ما دست از انقلابمون در پشتیبانی از محرومین و مستضعفین و کسانی که در حقیقت در نظام جهانی مظلوم واقع شدن، دفاع از مظلومین برداریم. دفاع از مظلومین جز سیرت‌های اساس نظام و انقلاب ماست که امام بارها بر این تأکید کردن، اما گاهی میبینید که صورتها و نظام دیپلماسی و دیپلماتیکی که حاکم میشه بر کشور منع میکنن از اینکه تو این حیطه‌ها چی بشه انقلاب دخالتی بکند و به عنوان اینکه اینها ممکنه نظام جهانی رو بر علیه هم. بله، ما باید به زیباترین روش با عقلانی ترین حالت این کار رو انجام بدیم، اما نه به قیمت اینکه دیگران رو میلشون رو به ما ایجاد کنیم، دست از سیرت ها برداریم و حفظ صورت ها رو داشته باشیم. یکی از اینها در حقیقت پس همین جایگزینی صورت ها به جای سیرت هاست که هر دو هم به ظاهر نظام دینی رو دارن اداره میکنن، اما جایگاه سیرت با صورت قابل قیاس نیست. صورت ها وقتی ارزشمندن که اجرا کننده و در حقیقت پشتیبانی کننده سیرت ها باشند. یکی از نکات دیگری که شیطان از این راهکار را استفاده می کند و گاهی هم ما تو انقلابمون مبتلا شدیم بهش و نتایجش هم دیدیم، ببینید من با مثال شروع میکنم این رو. یکی از کارهایی که تو صدر اسلام می شد این بودش که مثلا تو ابتدای صدر اسلام یه شورای خلافتی رو در زمان به اصطلاح خلیفه دوم ایجاد شد که این شورای خلافت 6 نفر رو در اون شورا قرار دادن که نظر این شورا که هر کدوم از این 6 نفر برای خودشون احساس کردن که می توانن خلیفه بشن. هر کدوم از این 6 نفر احساس کردند که می توانند خلیفه مسلمین باشند، در حالی که قد و قواره بسیاری از اینها اصلا برازنده حد خلافت نبود. اما وقتی که اینها تو این شورا قرار گرفتند، خود به خود برای اینها این توقع ایجاد شد که قد و قواره ما و حد ما چی هستش؟ حد ما خلافت بر کل مملکت اسلامیه. لذا بعد از اون میبینیم که طول تاریخو که نگاه میکنیم میبینیم این افرادی که اونجا به عنوان شورای خلافت قرار گرفتن بعدها به عنوان معارض قد علم کردن. چرا به عنوان معارض قد علم کردن؟ چون احساس کردن که خودشون میتوانستن خلیفه باشن. مثلا طلحه و زبیر 2 نفر از اون اعضای شورای خلافت بودن که وقتی در اونجا قرار گرفتن دیگه خودشون احساس کردن قدرت خلافت در خود اونها هم هست، با اینکه زبیر تا قبل از او حتی تو همون شورا رئیسو به امیرالمومنین علیه السلام داد، اما دیگه بعد از اون به عنوان یک کسی که تو شورای خلافت قرار گرفته خودشو برازنده این میدید. ما تو نظاممون وقتی که مسئولیت ها و معرض مسئولیت ها کسانی قرار میگیرن، مثلا برای انتخابات ریاست جمهوری عده کاندیدا میشن، قطعا بعد میبینید که تو حرکات و رفتار اینها دیگه برگشتن به اون شغل قبلی خلاف شأن براشون محسوب میشه. چرا؟ چون دیگه حالا خودشونو در حد ریاست جمهوری مطرح کرده بودن، چون در این قد خودشون رو مطرح کرده بودن خودشون احساس میکنن که از شأنشونه. خب این رو از ریاست جمهوری شما نگاه بکنید تا مسئولیت های پایین تر، یک کسی میشه مسئول اداره، یک کسی میشه مسئول دانشگاه، یک کسی میشه مسئول دبیرستان، یک کسی میشه مسئول استاندار یه شهر. وقتی که تو این مقام قرار گرفت، خب در چرخش مسئولیت ها و جابجا شدن ها قطعا اینها دوباره ممکنه به مسئولیت های پایین تری احاله داده بشن. شیطان در این جابجایی ها کمال استفاده رو میکند و بغض و جدا شدن نسبت افراد به هم دیگه و اینکه کسی جای او آمده یا این به اونجا نرسیده یا برای این قدرت اینکه بالاتر از این رو میتوانسته و ازش محرومش کردن، ایجاد کدورت و نفاق و به اصطلاح بددلی نسبت به هم دیگه و به هم ریختن و بلکه زمینه فتنه رو، یعنی وقتی که طرف در حد سال 88 انتخاب نمیشه و خودش رو در این معرض دیده بوده، دیگه براش قابل قبول نیست، شده به قیمت این که مردم کشته بشن، شده به قیمت این که مردم بریزن تو خیابون زخمی بشن، کشته بشن، نظام حتی ساقط بشه، میگه من باید برسم با این حاکمیت. ببینید ایجاد این تو همه زمین ها برای همه افراد هست، فقط در حد ریاست جمهوری نگاه نکنیم، اونجا بارزه. لذا در زمان صدر اسلام این جالبه، این اخلاقیات ما خیلی میتونه مؤثر باشه. در زمان صدر اسلام چون اطراف میدیدن که کسانی که دور و بر بودن میدیدن که قطعاً پیغمبر اکرم در یک نزاهت و قداستی است که هیچ گرد و غباری به ساحت او نمیچسبد، چون نمیتونستن خودشون رو در اون حد تعریف کنن، دقیقاً اون چقدر جالبه این، چون نمیتونستن خودشون رو در اون حد تعریف کنن، چون مردم از اونها چیزها دیده بودن، از اونها در حقیقت مسائل مختلفی دیده بودن که قطعاً اینا نمیتونستن ادعا کنن ما پاک و طاهریم، ما در حقیقت هیچ مثل پیغمبریم، به خاطر همین پیغمبر رو می آوردن پایین، به پیغمبر نسبت هایی می دادن دروغ که در حقیقت پیغمبرم از سنخ اینها بشه. که بتونن خودشون رو قیاس کنن بعدن به عنوان خلیفه رسول خدا. ببینید تو نظام ما و ارتباطات ما، تو ارتباطات افراد هم گاهی شیطان از این استفاده میکند. یک کسی یک کمالی دارد، دیگری این کمال رو ندارد، به خاطر اینکه خودش رو ناقص نبینه کمال او رو میبره زیر سوال یا کمال او رو مورد خدشه قرار میده، شخصیت او رو از جهت دیگری. خب اینا همه راهکارهای شیطانه که تو ایجاد بغض و عداوت و کینه بین مؤمنین و بین در حقیقت افراد ازش استفاده میکنه، که تاریخ هم الا ماشاءالله از اینها شاهد داره و تو انقلاب خود ما هم اگر دیده باشیم چقدر افراد به واسطه جدا شدن از مسئولیت ها بریدند، یا وقتی به مسئولیتی میرسند احساس قدرت انسان رو از اون حالت تعادلش خارج میکند، که وقتی خیلی ها تو دوران انقلاب ما وقتی به قدرت رسیدن قبلش آدم پاکی بود، آدم خوبی بود، آدم متواضعی بود، اما بعدش خودشو در مسند قدرت که میبینه قدرت خیلی سریع انسان رو هضم میکنه در خودش، که تعبیری که در روایات آمده که آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجا، که تعبیر خیلی سنگینه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج می شود حب جاه هست، که وقتی این حب جاه آمد انسان رو از اون حالت تعادل ساقط می کند و نسبت به دیگران دیگه اگر کسی به قدرت او انتقاد کند، اگر به قدرت او جایی در حقیقت مورد نقد قرار بده، احساس می کند خودش رو مورد نقد قرار دادن، احساس می کند دارن او رو ساقط می خوان بکنن، لذا با تمام قوت از شأن خودش، از جای خودش، از مقام خودش، از اون جاه خودش دفاع می کند تا نکنه که در نظر مردم ساقط بشه، و این بدترین چیزی است که انتقاد پذیری رو کور میکنه و قدرت این که انسان رشد بکنه رو از انسان میگیره و انسان رو به سقوط میکشونه. پس یکی از ارزش‌های دیگری که برای انسان پیش میاره با این عنوان که کوچک‌ها رو بزرگ میکند، آدمای کوچک رو بزرگ نشون میده تا این در حقیقت و بزرگ‌ها رو کوچک میکند، مثل نبی گرامی اسلام رو میاره در حد بقیه که اون هم اشتباه داشته تا بتونن بقیه قیاس بشن باهاش، و کوچک ها رو بزرگ میکنه مثل از افرادی که در اون شورای خلافت قرار گرفتن و اونها هم در حد در حقیقت خلیفه خودشون مطرح شدن، یا کسانی که در معرض ریاست جمهوری قرار میگیرن. اما اگر نگاه ایمانی باشد، کسی که خودشو در معرض مسئولیتی قرار میده وقتی که مسئولیت به عهده او نمیاد احساس سبکی میکنه.
بله استاد، ببخشید صحبت‌های قبلیتون، من میخوام بازم بگم که نکته ان شاءالله حضرت علی بیشتر اون رو تبیین بفرمایید، که اینجا خود اون انسان واکنشش مهم هست استاد در مقابل این راهی که شیطان در مقابلش قرار میده.
هم خود فرد در اینجاست هم اجتماع، یعنی گاهی فرد این حالت توش ایجاد میشه که دیگه تحمل ندارد پایین تر رو و براش سنگین میشه، گاهی اجتماع نمیپسندن، یعنی اگه این شخص بیاد توی مسئولیت پایین تری کار انجام بده که انهو مردم تحقیرش میکنن، مردم برای مردم تمسخر میکنن که این کسی که کاندید ریاست جمهوری بوده چون انتخاب نشده اومده اینجا، لذا میبینید در نظر مردم هم این نگاه غلط ایجاد شده. خب که اینو در حد اون حد دیده بودن.
خب حالا اینجا این شخص وظیفه‌اش چیه؟ چون در این صورت در نگاه مردم باشه. بله
اگر این شخص خودش اصلاح شده باشد براش مهم نیست این فرهنگی رو که جا افتاده غلط هم بوده، میتواند با عمل خودش نشون بده که تازه این ارزشه، یعنی کسی که در زمانی وزیر بود یا رئیس جمهور بود یا رئیس مجلس بود یا در قدر رئیس قوه قضاییه بود، در زمان دیگری میتونه یه مدرس ساده باشد، میتواند یک کارمند ساده باشد، میتواند یک و این تو نظام اسلامی آمدن بار مسئولیت خودش یک سختی است، و وقتی که برداشته میشه اوایل انقلاب این گونه بود، یعنی افراد حاضر نبودن برای خیلی از مسئولیت‌ها کاندیدا باشن، وقتی بهشون اصرار میکردن میگفتن که خلاصه وظیفتون نمیرفتن جلو، به این راحتی کسی نمیرفت چون احساس میکرد یه تکلیفی رو دوشش میاد، و وقتی که بعد انتخاب نمیشد من خودم میشناختم وقتی انتخاب نمیشدن اصلا مسرور میشدن، میگفت من از نگاه الهی وظیفه میدونستم بیام جلو اما حالا نشده. اگر این تو جامعه ارزش گذاری بشه بعد میبینیم چرخش مسئولیت ها به راحتی انجام میشه و همه کمک هم دیگه هستن، به جایی که یک کسی که میاد قبلی ها رو تخته بکند، قبلی ها در خدمت این بعدی قرار میگیرن، همه با هم یک کار رو انجام میدن. ولی متاسفانه بعضی از افراد، البته این عمومیت نداره، بعضی از افراد وقتی که میان با تخته قبلی ها میخوان خودشون رو تثبیت بکنن نه با کمک قبلی ها، و همچنین قبلی ها نسبت به بعدی ها، گاهی در حقیقت قبلی ها هم همین وقتی حذف شدن و کنار رفتن حالا دیگه کینه تو دلشون گاهی ایجاد میشه، و اینها نشون میده نگاه الهی نیست، اگر تو حکومت اسلامی و حاکمیت دینی یه همچین چیزی اتفاق بیفته بر فرض، این نشون میده که این الهی نیست. الهیت اون است که هر کی کنار میره کاملا آماده است که اگه بهش گفتن بیا کمک در خدمته. ما وظیفمون رو باید انجام بدیم، اما خدای تعالی اصل کار با اوست. حتی تو این جایی که شما به عنوان دفاع از نظام و حاکمیت قدم برمی‌دارید، اینجا کار حقیقتا خدا داره انجام میده، ما وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. ما رمیت از رمیت یعنی همین، یعنی خدای تعالی داره حفظ میکنه. هرچند ما به عنوان وسیله با تمام جهات و کوششمون داشته باشیم، اینجاها معلوم میشه ما برای خدا کردیم یا برای غیر خدا. اگر دیدیم که ما رو برداشتن، ما هم کوتاهی نکرده بودیم، ما هم با تمام قوا آماده بودیم. به طوری شد که این بنده خدا میگفتش که مسئولی که بالا سر ما بود گاهی به ما میگفت امروز شما این کار رو بکنید، میگفتم باشه. فردا به ما میگفت اون کار رو بکنید، پس فردا میگفت نه هیچ. گفت دید اصلا برای ما یه حالتی شده که ما دیگه هیچ نه ناراحت میشیم. گفتم آخه چجوریه شما براتون هیچ مهم نیست؟ گفت اونجا بهش گفتم که ما فکر میکنیم که ما برای خدا باید که کارم دست خداست. اگر به ما مسئولیت رو دادن ما تا تش زیر بارش وای میسیم، اما اگر مسئولیت رو برداشتن خب احساس آرامش میکنیم، میریم به کارهای دیگه‌مون میرسیم. اگر مسئولین تو نظام ما اینجوری شدن، باور کردن که خدای تعالی در نظام در کاره، باعث میشه که عزل و نصف ها، جدا شدن ها و آمدن ها در عینی که نگران کننده است و سخته و نباید بی قاعده و قانون باشد، اما افراد تو اینجاها نمیبارن، دچار کینه و نفرت از هم دیگه نمیشه.
خیلی متشکر استاد، بسیار استفاده کردیم. این روش هایی که در این برنامه حال حضرت علی بیان فرمودید، روش هایی که شیطان به کار میگیره تا نظام ارتباطی اسلام رو از مسیر ارزش های الهی خارج بکنه، این روش ها گاهی مربوط به ارتباط انسان در با دیگران در جامعه خودمون میشه و گاهی هم مربوط به ارتباطی که با دیگران داریم، دیگر جوامع، که همه اینها و این روش ها رو باید ما بشناسیم. مثال هایی هم که حضرت علی میفرمایید جناب استاد عابدینی مربوط به هر دو مورد بود که کاملا قابل استفاده بود. ان شاء الله که شما دوستان هم بهره برده باشید از همراهیتون با برنامه مهر و قهر که از رسانه دینی رادیو معارف تقدیمتون شد. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. چشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای.
آفرین بر دل نرم تو که از در سما، پشته غمزه خود را به نماز آمده ای. خود من با تو چه سنجد
مذهب این